آداب، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. قادر حبیب هستم، به همکاری تکنیکی امان امیرزاده در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 با شما. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت در گزارش های خبری براتان از جلسه ولسی جرگه افغانستان میگیم. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز شنبه هفته آینده برای چهارمین بار برای انتخاب رئیس این جرگه رای دهند. مطالب و گزارش های خبری دیگری هم براتان داریم در کنار پروگرام های هفتوار جهان ورزش و آشیان. اما در سر ساعت از شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان میشنوید که اعتراض کننده ها در مصر امروز خواهان برگزاری تظاهرات بیشتر ضد حکومتی به روز جمعه شدند و دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق امریکا خاطرات خود از جنگ عراق و افغانستان را نشر کرده است. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان از منیجه دیو.
دور دوم انتخابات ولسی جرگه برای گزینش رئیس این مجلس امروز نیز به نتیجه به پایان رسید. رئیس جمهور کرزی میگوید که در نشست امنیتی مانشن در رابطه با سپردن مسئولیت های امنیتی گفتگوهای مفصل صورت گرفته است. دور دوم انتخابات ولسی جرگه برای گزینش رئیس این مجلس امروز نیز به نتیجه به پایان رسید. در این انتخابات امان الله پیمان، مولوی شهزاده شاهد، حفیظ منصور، منور شاه بهادری، عبدالقیوم سجادی و کمال ناصر اصولی به رقابت پرداختند. عبدالقیوم سجادی با گرفتن 63 رای و امان الله پیمان با دریافت 54 رای به دور دوم انتخابات راه یافتند. اما در دور دوم آقای سجادی با کسب 87 رای و آقای پیمان با به دست آوردن 69 رای نیز نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند. محمد عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه گفت به روز شنبه باز هم جهت گزینش رئیس ولسی جرگه با پای صندوق های رای خواهند رفت.
سبا ما شما آیدیندار نداری اگه صحبت با صاحبه شما به درازا بکشه به نتیجه به روز شنبه است. روز شنبه روز ساعت 9 آنچه جسیب شما دایر بشه کسایی که درخواست خود میاره بیاره.
شورای ملی افغانستان حدود دو هفته پیش افتتاح شد، اما بن‌بست موجود در ولسی جرگه همچنان ادامه یافته است. رئیس جمهور کرزی میگوید که در نشست امنیتی مانشن در رابطه با سپردن مسئولیت های امنیتی گفتگوهای مفصل صورت گرفته است. حامد کرزی پس از بازگشت از نشست امنیتی سالانه مانشن امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که افغانان بسیار به شکل خوب کشور خود را محافظت می کنند.
در موردی که قوت‌های ما آماده اسپانیل نیستن و در موردی که اگر نیروهای خارجی در افغانستان نباشه ما افغان‌ها با این خود جنگ میکنیم، خب اگر این همه حقیقت باشه باز ما برای ما بسیار جای شرم و خجالت است. افغانستان به دست افغان‌ها بهتر نگاه میشه، به دست افغان‌ها اساسی‌تر نگاه میشه و ترقیش بهتر میباشد. وحدت ملی ما بسیار بسیار محکم است.
نشست امنیتی مانشن به روز جمعه در شهر مانشن جرمنی گشایش یافت که در آن مقامات بلندرتبه دولتی ایالات متحده آمریکا، اروپا و کشورهای همسایه افغانستان شرکت کرده بودند. نیروهای ائتلاف در ولایت خوست میگویند که در یک عملیات مشترک 8 تن از مخالفان مسلح دولت را به شمول قماندان این گروه گرفتار کردند. جکران بیت مایر سخنگوی نیروهای ائتلاف در خوست به رادیو زدی گفت گینش خاص را روز گذشته در ولسوالی یعقوبی بازداشت کردند، اما مخالفان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت معارف افغانستان از نیروهای امنیتی این کشور خواسته تا اقدامات جدی را به هدف تامین امنیت شاگردان و معلمان مکاتب روی دست بگیرند. وزارت معارف با پخش خبرنامه‌ای همچنان گفته است باید عاملان حمله بر مکاتب با پنجه قانون سپرده شوند. و توجه کنید به خبری که دقایق پیش به دست ما رسید. یک انفجار امروز در ناحیه اول شهر کابل رخ داد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو زدی از محل، در این انفجار که تا حال علت آن معلوم نیست، به شماری از ارادجات صدمه رسیده است.
رادیو آزادی ادامه خبرها. از رادیو آزادی اعتراض کننده ها در مصر امروز خواهان برگزاری تظاهرات بیشتر ضد حکومتی بر روز جمعه شدند. تقاضای اصلی آنها استعفای حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر است. امروز هم صدها تظاهر کننده در میدان تحریر شهر قاهره تجمع کردند و گفتند تا زمان از تظاهرات دست نخواهند کشید که حسنی مبارک از مقامش کنار رود. اما مبارک گفته که تا ماه سپتامبر یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این مقام باقی خواهد ماند. حکومت مصر بعضی امتیازات را به شمول اصلاحات در قانون اساسی آن کشور وعده داده، اما گفته است که حسنی مبارک برای نظارت از این روند باید در قدرت باقی بماند. گروه های دفاع از حقوق بشر تخمین می کنند که در حدود 300 تن در نتیجه خشونت های اخیر مصر کشته شدند. در نتیجه این اعتراض ها که از تاریخ 25 جنوری آغاز شده، روزانه تقریبا $310 میلیون به اقتصاد مصر صدمه وارد می شود. دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا خاطرات خود را از جنگ عراق و افغانستان نشر کرده است. او در کتاب خود موسوم به شناخته و ناشناخته از اشتباهات ممکن در هر دو جنگ یادآوری کرده است. رامسفلد در این کتاب گفته اطلاعات استخباراتی در مورد داشتن سلاح کشتار جمعی توسط رژیم صدام حسین که به اشغال عراق در سال 2003 همراه شد نادرست بود، اما او از تصمیم برای جنگ عراق دفاع کرده است. دونالد رامسفلد در شب کتابش در صحبت با شبکه خبری ABC نیوز گفت
What you know today can help you on things you're thinking about.
چیزی را که شما امروز میدانید شما را به مفکوره های فردایتان کمک میکند، اما فکر کردن در مورد گذشته ها کمک نخواهد کرد. اگر به گذشته برگردیم، اطمینان معقول وجود داشت که صدام حسین این نوع سلاح ها را در اختیار دارد. دونالد رامسفلد به حیث یکی از اعضای تفرقه‌انداز اداره سابق امریکا به حساب می‌آید که در ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش از سال 2001 تا 2006 میلادی به حیث وزیر دفاع امریکا کار کرده بود. ایران امروز حکومت هلند را به درویی در روابط دیپلماتیک متهم کرد. بر اساس گزارش ها پس از حکم اعدام یک تبعه هلند که اصلا ایرانی است، روابط دیپلماتیک هر دو کشور دچار تنش شده است. هلند بعد دنبال حکم اعدام زهرا بهرامی که هفته گذشته به اتهام حمل و فروش مواد مخدر به دار آویخته شد، سفیر خود را به منظور مشوره به کشورش خواست. گفته می شود که مقامات ایرانی جسد خانم بهرامی را به خانواده‌اش نسپردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید کشورهایی که نشان می دهند متمدن هستند، قضایای مرتبط با جنایات و قاچاق مواد مخدر را به مسئله حقوق بشر ارتباط می دهند تا فشارهای سیاسی را بالای ایران افزایش دهند. دوکو اوماروف رهبر گروه شورشی جدایی طلب چچن میگوید که او به حمله انتحاری در میدان هوایی مسکو دستور داده بود. در این حادثه که ماه گذشته در یکی از مشغول ترین میدان های هوایی روسیه رخ داد، 36 تن کشته شدند. اوماروف در یک پیام تصویری که در صفحه اینترنتی شورشیان موسوم به قفقاز سنتر پخش شد، گفته که این حمله یک عکس العمل به جنایات روسیه در منطقه قفقاز بوده است. این عملیات خاص به دستور من اجرا شد. انشالله چون این عملیات های خاص در آینده هم ادامه خواهد یافت. این نوار تصویری ظاهراً در روز حمله 24 جنوری در میدان هوایی دومودی دووی مسکو ثبت شده است. اوماروف و گروه بنیادگرای وی خواهان تطبیق نظام شورایی و مستقل در چچن هستند. پیش از این مقامات روسی گفته بودند که انتحار کننده میدان هوایی مسکو یک مرد 20 ساله از قفقاز بوده است. و جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس امروز بار دیگر در یک محکمه در لندن ظاهر خواهد شد. این دومین روز است که قضیه او به خاطر تسلیم دهیش به سویدن در محکمه ادامه می‌یابد. وی در سویدن با اتهامات اذیت جنسی دو زن متهم است، اما آسانج این اتهامات را رد می‌کند. جفری رابرتسن وکیل مدافع آسانج دیروز به محکمه گفت که اگر آسانج به سویدن سپرده شود، عدالت به صورت آشکار نقص خواهد شد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوین. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز شنبه هفته آینده برای چهارمین بار برای انتخاب رئیس این جرگه رای دهند. با امضای یک تفاهم‌نامه بین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و کمپانی داوی آیل، این اتاق و وزارت تجارت افغانستان از تولید بیش از 1,000,000 تن مواد نفتی از سوی شرکت داوی آیل که با کمپانی روسنفت قرارداد نموده حمایت می‌کند. از شکایت مردم در شهرها و قریه ها همواره گزارش داشتیم. این بار گزارش داریم از شکایت مقامات ولسوالی قرمقل فاریاب.
در یک اتاق هم مدیریت زراعت ماست، املاک ماست، هم یک بخش دیگه مثلا حقوق حاصل کرد، مثلا سارموالی ما، حتی محکمه ما جای نداره.
بارندگی‌های حقیر در شهر کابل باعث ایجاد دندهای آب بزرگ در سرک‌های این شهر شده است.
روزی 3 دفعه والا گادم کالای خود تبدیل میکنن.
این چپوریا که از او پر شده باشه برش معلوم نمیشه. ما چندین موتر دیدم که داخل چپوری افتاده، بخید ایسا میسیج بد شده.
برنامه‌های جهان ورزش و در امتداد آشیانه را نیز در ادامه برنامه از رادیو آزادی میشنویم. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی صاف و واضح میشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در ادامه همین برنامه در کنار گزارش‌ها و مطالب از داخل افغانستان همچنان گزارش‌هایی داریم از منطقه و جهان. میشنوین که مقامات پاکستانی از کشته شدن حداقل 8 تن از افراد مسلح مخالف حکومت و 15 تن دیگر در منطقه اورگزای خبر می‌دهند و از تازه‌ترین تحولات در مورد تظاهرات در میدان تحریر قاهره نیز براتان خواهیم گفت. با گزارش‌های خبری می‌پردازیم. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز شنبه هفته آینده برای 4مین بار برای انتخاب رئیس این جرگه رأی بدهند. جزئیات بیشتر را در این مورد تا دقایق دیگر می‌شنویم، اما نخست در ارتباط به مشران جرگه افغانستان. شما را از اعضای مشران جرگه افغانستان می‌گویند رئیس جمهور کرزی در دیدار با آنها انتخاب هیئت اداری این مجلس را موجه خوانده است. دکتر زلمی زابلی رئیس کمیسیون سهم شکایت مشران جرگه بر رادیو آزادی گفت که انتخاب هیئت اداری این مجلس بر مبنای قانون 87 قانون اساسی صورت گرفته. این در حالی است که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تعیین رئیس مجلس سنا را غیر قانونی خوانده و گفته است که رئیس این مجلس از اعضای انتصابی برگزیده شود. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان میگوید اعضای انتصابی مشران جرگه تا چند روز دیگر به مجلس مشران جرگه معرفی میگردد. جزئیات بیشتر را در گزارش از سید فتح محمد بها میشنویم.
در حالی که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان انتخاب رئیس مشان و جرگه را در غیاب اعضای انتصابی این مجلس غیرقانونی خوانده است، برخی از سناتوران میگویند این مشکل را با رئیس جمهور حل کردند. رئیس کمیسیون سهم شکایات مشان و جرگه میگوید بر مبنای ماده 87 قانون اساسی، هیئت اداری هر دو مجلس باید در آغاز هر دوره کاری شورای ملی انتخاب گردند. دکتر زلمی زابلی به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن رد نظریه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این خصوص گفت که رئیس جمهور کرزی در دیدار با آنها انتخاب هیئت اداری مشان و جرگه را قانونی خوانده است.
سه شنبه گذشته 68 نفر از اعضای انتخابی رفتیم پیش جناب رئیس جمهور، می مواد ما تحلیل تزیه که یک کمیسیون انتخابی مشان و جرگه داشت، اون را برشان تشریح کردیم. مواد خود رئیس جمهور انتقاد کرد، برای کل اعضای سنا گفت که شما انتخابات کردین به وقتم که یا انتخابات قانونی بوده، اونا برای ما وعده داد که ما امر کمیسیون صحبت خواهد کرد.
بعد از بالا افتتاح دور جدید کار شورای ملی اعضای انتخابی مشران جرگه افغانستان، در نخستین جلسهشان در عدم حضور 34 عضو انتصابی این مجلس، هیئت اداری خود را انتخاب کرده و فضل هادی مسلمیار به عنوان رئیس مشران جرگه برگزیده شد. از سوی دیگر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان با نشر اعلامیه تأخیر در معرفی اعضای انتصابی مشران جرگه را یک خلای قانونی خوانده و از رئیس جمهور خواسته است تا به زودترین فرصت اعضای انتصابی مشران جرگه را معرفی کند. اما رئیس جمهور کرزی میگوید این مسئله به خاطر دقت در گزینش افراد شایسته و تأمین وحدت ملی به تأخیر افتاد.
ما میتونستیم که پیش از اینکه شورا تأسیس شود سناتور را تعیین کنیم. ملاحظه ما در اونجا این بود که بعضی از شخصیت های ما که قبلا در ولسی جرگه بودن، اونا آمده نتانستن به ولسی جرگه به خاطر که تمام مملکت و تمام شخصیت های مملکت داشته باشیم در صنایع افغانستان تا نمایندگی درست از مردم افغانستان داشته باشد. لیست صنایع تقریبا تمام شده. ما روزای آینده ان شاء الله تعالی تکمیلش کرده پس اون روانش.
مشتان جرگه دارای 102 عضو است که 34 تن آنان از سوی رئیس جمهور انتصاب می‌گردند و 64 تن آنان از شوراهای ولایتی و ولسوالی برگزیده می‌شوند. تا حال به طور مشخص معلوم نیست که چه زمان رئیس جمهور کرزی اعضای انتصابی مشتان جرگه را معرفی می‌کند.
شنیدین که رئیس جمهور حامد کرزی میگوید اعضای انتصابی مشران و جرگه را تا چند روز دیگر به مجلس سنا معرفی میکند. شنونده عزیز، در ادامه همین برنامه از رادیو آزادی در گزارشایی که برایتان داریم میشنوید که مقامات در ولایت جوزجان سربازان اردوی ملی را به بی‌توجهی متهم میکنند.
آنم ما امیدوار هستم که اردوی ما جدکه بخوره، لرزه بخوره، به خود بیاید.
جزئیات بیشتر این گزارش را در ادامه همین برنامه از رادیو آزادی میشنوید.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:16 بعد از ظهر است. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز شنبه هفته آینده برای چهارمین بار برای انتخاب رئیس این جرگه رای دهند. در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه 6 تن از اعضای ولسی جرگه خود را برای احراز مقام ریاست این مجلس نامزد نمودند که هیچ یک از آنها در این رای گیری موفق به کسب مقام ریاست نشدند. سرانجام رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد که چهره های تازه خود را برای مقام ریاست نامزد کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان در سومین دور انتخابات به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه موفق نشدند تا رئیس جرگه را انتخاب نمایند. در جلسه عمومی روز سه‌شنبه اعضای ولسی جرگه پس از بحث‌ها و نظریات گوناگون فیصله نمودند تا روز شنبه هفته آینده چهره‌های جدید به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه به پای صندوق‌های رأی بروند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه در این جلسه گفت در صورتی که در ماده هشتم طرز العمل داخلی تعدیل وارد نشود این مشکلات همچنان ادامه پیدا می‌کند. وی در ادامه گفت
بازم میگه متاسفانه موضوع بدای چهارم انتخابات رجعت میکنه و اون باساس تصمیم اکثریت شما و ماده هست داره چاره که نتیجیش منفیست و ضررش به مردم مشتعت غریب افغانستان راضی میشه و مسئول شما وکیل صاحب هست تاری گرفتین که نتیجه منفی هست طرف اعتراضات مردم خود دولت خود دولت ماند سرانجام در فرجام ما تصمیم بگیره شما در فرجام بگیره های سوی شما نیست غیر تعدیل ماده هست.
در انتخابات دور سوم به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه امان الله پیمان، مولوی شهزاده شاهد، عبدالحفیظ منصور، عبدالقیوم سجادی، کمال ناصر اصولی و منور شاه بهادوری خود را نامزد نموده بودند که امان الله پیمان و عبدالقیوم سجادی بعد از رای گیری به دور دوم رای یافتند. به این اساس در دور دوم انتخابات امان الله با 69 رای و عبدالقیوم سجادی با 87 رای نیز نتوانستند به مقام ریاست دست یابند. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان پیش از این هم خواهان ایجاد تعدیلات در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه شدند و گفتند این مسئله راه را برای انتخاب رئیس ولسی جرگه می گشاید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با امضای یک تفاهم‌نامه بین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و کمپانی داوی آیل، این اتاق و وزارت تجارت افغانستان از تورید بیش از 1,000,000 تن مواد نفتی از سوی شرکت داوی آیل که با کمپانی روس نفت قرارداد نموده حمایت می‌کند. وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت تنها داوی آیل توانست که با مساعدت مالی یکی از بانک‌های بزرگ روسی با این کشور این قرارداد را امضا کند. جزئیات این قرارداد بزرگ نفتی در افغانستان را از فیض الله قرداش از کابل می‌شنویم.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید از این قرارداد تورید مواد نفتی که داوی آیل با کمپانی روس نفت روسیه عقد نموده، تمام تاجران نفت در افغانستان می توانند مستفید شوند و تنها داوی آیل توانست این بزرگترین قرارداد نفت در کشور را با حمایت مالی یکی از بانک های بزرگ صنعتی روسیه به دست آورد. انوار الحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان حین امضای این تفاهم نامه بین اتاقهای تجارت و کمپانی داوی آیل گفت این قرارداد که حدود 1.8 میلیون تن مواد نفتی شامل پترول، دیزل و گاز است با سایر مصارف بالغ بر 1.5 میلیارد دلار می شود که بزرگترین قرارداد در خرید مواد نفتی در افغانستان است که تا هنوز امضا شده است. آقای احدی در مورد اهمیت این قرارداد به افغانستان چنین گفت:
توانایی مالی کمپانی داوی که میتونه به حجم کلان قرارداد را امضا کنه و مهمتر از او این که طرف مقابل کمپانی روسی روزنفت است، اونا می اعتماد دارن به سر یک کمپانی افغانی که قرارداد 1.8 میلیون تن معامله مواد نفتی را در وقتی که قیمت نفت در حالت صعود است، اونا این اعتماد بر سر کمپانی داوی کردن. برای حکومت افغانستان این قرارداد اهمیت داره.
وزیر تجارت میگوید اجازه به همچو قراردادها از سوی حکومت افغانستان شیوه انحصاری ندارد و سایر تاجران نیز میتوانند از آن مستفید شوند. به اساس این قرارداد داوی آیل از 21 فوریه سال روان میلادی اولین کاروان نفت را از 4 بندر شمالی و غربی افغانستان وارد این کشور خواهد کرد. عبدالغفار داوی رئیس کمپانی داوی آیل گفت این قرارداد به خاطر پایین آوردن قیمت نفت و گاز مایی در کشور اتخاذ شده و به همکاری سایر شرکت‌های نفت در کشور و حمایت دولت افغانستان به این کار اقدام نموده است. آقای داوی در حالی که الکساندر نماینده اتشه تجارتی سفارت روسیه در کابل نیز حضور داشت، برادی وازادی گفت قسمتی از پول خرید نفت را وای و متباقی را یکی از بانک‌های روسی می‌پردازد.
ما با اتاق تجارت و صنایع افغانستان، با مقام وزارت تجارت، با مقامات زیرب داخل تماس شدیم. قراردادی را که برای شما اعلان کردیم بر روی دسترخوان کلگی گذاشتیم که کلگی از این بهره ببره. دیگه از او خاطر ایره برای تمام تاجرای خود ما اعلان کردیم. بانک صنعتی مسکو اسپانسر ما شده، یعنی اونا میلیاردها دلار در اختیار دارن. پولا یک اندازه‌ش خود ما تهیه کنیم و دیگه اونا برابر کنن و ما این مال هم والد افغانستان انتقال بده.
اما شماری از کارشناسان امور اقتصادی با بی‌باوری به تداوم مفاد این قرارداد میگویند امضای قراردادی که به این حجم بزرگ که میلیاردها دلار می شود در گذشته بین دولت‌ها صورت می گرفت، در حالی که این قرارداد بین یک کمپانی خصوصی تورید نفت در افغانستان انجام می شود. و اما وزارت تجارت افغانستان کمپانی داوی آیل را قادر پنداشته است که از عهده اجرای این قرارداد به خوبی می تواند برآید. مشکل صعود مواد نفتی در افغانستان از زمانی به میان آمد که حدود 2000 تانکر تیل تاجران افغانی در آن سوی مرز ایران متوقف ماند و تمایل خرید نفت از روسیه نیز ناشی از این مشکل خوانده شده است. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از امضای تفاهم نامه بین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و کمپانی داوی آیل برای تورید بیش از 1.2 میلیون تن مواد نفتی از سوی شرکت داوی آیل که با کمپانی روس نفت قرارداد نموده شنیدید. سربازان اردوی ملی در مبارزه با دهشت افغانی قاطعیت و هماهنگی ندارند. این موضوع را مقامات ولایت جوزجان ابراز داشتند. آنها میگویند نیروهای اردوی ملی در چندین عملیات مشترکی که با نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی صورت گرفته از خود جدیت چندان نشان ندادند. این در حالی است که قماندانی قول اردوی 209 شاهین بلخ از دستاوردهای بزرگ در ولایت شمال خبر می‌دهد. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از جوزجان.
محمد عالم سائی والی جوزجان که در حضور شماری از علما، بزرگان قومی و قماندانان قطعات پلیس ملی، اردوی ملی و آیساف صحبت میکرد گفت هیچگاه قطعات اردوی ملی مستقر در این ولایت با نیروهای امنیتی هماهنگی نکرده و سبب گردیده تا آنان در انجام وظایفشان ضعیف عمل کنند.
ما در سخنرانی قبلی خود که در تالار شاروالی شهر شبرغان داشتم، در اونجا برای شما مردم که تعدادی از محسن سفیدان اینجاست وعده داده بودیم که در ظرف 2 هفته ما در زاب خوشتیپره از وجود دشمن پاک میکنیم، ولی نتونستیم. چرا نتونستیم؟ دلایلش این بود، ولی با آنم ما امیدوار هستم که اردوی ما جدکه بخوره، لرزه بخوره، به خود بیاید فردا و یا پس فردا و یا روزهای آینده. دوستای بین المللی که امروز در حمایت و همکاری با ما آمده در اینجا، یک روز ایا به وطن خود خواهد بازگشت. در او وقت ما آمادگی عام و تام کامل باید داشته باشیم که خود از وطن خود دفاع بکنیم.
والی جوزجان در تماسی که با رسانه ها نیز داشت، با انتقاد از عدم قاطعیت سربازان اردوی ملی در امر مبارزه با گروه های مخالفین در ولسوالی های درزاب و قشتپه گفت اگر این نیروها با پلیس همکاری میکردند، تا به امروز تمام ساحات ناامن ولایت جوزجان از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی میگردید. اما غلام مصطفی رئیس ارکان کندک 2 لوای اول قول اردوی 209 شاهین مقیم جوزجان، حضور صدها تن نیروی اردوی ملی را در این ولایت نشانه از اراده قوی آنان در امر مبارزه با مخالفین دولت خواندن گفت قرار بود چندی قبل یک عملیاتی در ساحات ولسوالی های درزاب و قشتپه که در تهدید بلندی قرار داشت اجرا شود. متاسفانه نیروهای کندک 2 اردوی ملی مسئولیت تامین امنیت ولایت سریپول را هم دارند، در آن زمان کاملا در عملیات کوهستانات سریپول مصروف بودند. از این لحاظ کندک ما نتوانست در عملیات درزاب حصه بگیرد.
آمادگی هایی بود روی دست که باید از عملیات اجرا می شد، ولی در عین وقت عملیات در ساحات کندوز و بغلان در ساحات ولایت سرپل جریان داشت. در عین وقتی که در 3 ولایت عملیات باشد برای کل اردو هم مشکلات است. از نقطه نظر نیروهای تکنیکی، نیروی پرسنل پیاده، از نقطه نظر تکنیکی، از هر نقطه نظر با شما معلوم است که در یک عملیات بسیار ضرورت داره و نمیتونه که در عین وقت در 2 محل، 3 محل یا 4 محل عملیات باشه و بتونه که هر چارش با کمک پشیمونی بسیار قوی پیش بره و به خاطر که بکنم سکتگی رو نمانه گرده، عملیاتش دفتن به تعویق افتیده تا یک مدت معینه که دوباره سریزی تصمیم گیره.
رئیس ارکان کندک 2 لوای اول قول اردوی 209 شاهین مقیم شبرغان میگوید قول اردوی 209 شاهین نظر به هدایت وزارت دفاع ملی کشور، ساحاتی را که در تهدید است و کاتگوری های مختلف تقسیم میکند و اولویت به جاهایی داده میشود که در آنجا تهدیدات بسیار بلند است، مانند ولایت کندوز، تخار و بغلان. با گفته موصوف این قول اردو مطابق با پلان اولویت های محاربوی را به طور نوبت سلسله‌وار اجرا می نماید.
گزارش بود از عالم رحمانیار از ولایت جوزجان. در این حال مقامات ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب از مشکلات جدی اقتصادی و نبود محلات مناسب برای دفاتر دولتی و پست های پلیس خبر دادند. گزارش در این مورد داریم از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب.
نبود ساختمان برای ادارات ولسوالی قرمقل و کمبود تشکیل پلیس از جمله مشکلات عمده است که در فراراه منصوبین ولسوالی قرمقل قرار دارد. عبدالواحد ناصری ولسوال قرمقل در زمینه می گوید
ولسوالی ما فعلا شما دمی شاهد حالت اینمی تعمیری نمیدانیم 25 ساله 30 سال است و ما امیدوار هستیم مطابق همو هدایت والی است که مثلا لیست گرفته شده چند ولسوالی ها به نوبت از شما میرسه، ولی تا حالی خود ما همین دو مدیریت ما سی مدیریت ما در یک جای زینه ما مثلا در یک اتاق هم مدیریت زراعت ماست، املاک ماست، هم یک بخش دیگه مثلا حقوق حاصل قیاس، مثلا سارموالی ما، حتی محکمه ما جای نداره. اون دکان شما دیده رئیسم پالیتان باز بریم ریاست محکمه ما در یک دکان کرایه میتمان.
آقای ناصری همچنان میگوید با وجود آن که فعالیت نیروهای امنیتی در این ولسوالی خوب است، اما محدود بودن تشکیل پلیس یکی از عمده مشکلات آنها جهت تامین امنیت در ولسوالی مذکور میباشد.
ما فعلا در حدود 4-5 پست داریم، 2 پست در مسیر تاثیر اشارا دارین. شما شاهد هستین. یک بستان در پول آگوزر که دایی روزا شما خبر دارید یک پول اونجا از طریق شورای همبستگی ملی 1,72,700 چند افغانی است. اون رو شروع کردیم. نیروهای امنیتی ما فعالیتش بسیار خوب است. نظر به امی تشکیل موجوده پلیس ما کافی برای ولسوالی، بلکه برای ولسوالی در سطح ولایت و در دیگه ولسوالی هم این مشکلات است.
موصوف همچنان موجودیت شورشیان مسلح را در ولسوالی های چهارگانه اندخوی تایید نموده. میگوید مخالفین مسلح در حدی نیستند که امنیت را در این ولسوالی ها به چالش بکشند.
مخالفینی که فعلا در ولسوالی چهارگانه نه از قندهار است نه از هلمند است، همین کسانی هستند که قبلا یکی از مخالفین ما در دلوت آباد که موالی نمنهاد طالبان بود، او اثر نیروی امنیتی از بین رفت. ولی یواز از حال به نام مولانا نجیب الله که مشهور و عطاوله است، از دایچخانه قرغان است، او فعالیت میکنه. و یکی به نام مولا عبدالحکیم است که مسئول نظامیشون است. و همین در حدود یا 50 60 نفر یا 100 نفر که هستند از همین 4 ولسوالی 3 نفر فعلا ما مخالفیم. یکی طالب است بسیار معدود، یکی کسانی که اینجا قذار میشه اوگار میشه، یک تعداد عمو دزدا و هواباشا هستند که خود به نام طالب اینه به این منوال هر لحظه با خایب نیروها خوی امنیتی ما در مقابل از او جواب داد نشکن میتیم و دادیم قبلا.
به گفته مقامات محلی ولسوالی قرمقل، اگر ساختمان این ولسوالی از سوی مقامات زیربط اعمار گردد، از یک سو امورات یومیه ادارات مربوط به صورت منظم به پیش رفته و مشکلات مردم محل به وقت زمانش مرفوع خواهد شد، و از سوی دیگر این امر سبب خواهد شد که تا امنیت پایدار نیز در ولسوالی قرمقل تأمین گردد.
رحمت الله رها از فاریاب گزارش میاد. ساعت 3:30 دقیقه و جاوید نعیمی با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
دور دوم انتخابات برای گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز هم به نتیجه به پایان رسید. در این انتخابات امان الله پیمان و عبدالقیوم سجادی به دور دوم راه یافتند، اما ایچک نتوانستند آرای 50% جمع یک را کسب کنند. رئیس جمهور کرزی میگوید که در نشست امنیتی مونیخ در رابطه با سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان گفتگوهای مفصل صورت گرفته است. حامد کرزی امروز در کابل گفت که افغان‌ها بسیار به شکل خوب کشور خود را محافظت کرده می‌توانند. یک انفجار امروز در ناحیه اول شهر کابل رخ داد. تا حالا در مورد تلفات این رویداد گزارش پخش نشد، اما خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه گزارش می‌دهد که در این انفجار که تا حالا علت آن معلوم نیست، به شمار از وسایل نقلیه آسیب رسیده است. اعتراض کننده ها در مصر امروز خانه برگزاری تظاهرات بیشتر ضد حکومتی به روز جمعه شدند. صدها تظاهر کننده امروز در میدان تحریر شهر قاهره تجمع کردند و گفتند تا زمان از تظاهرات دست نخواهند کشید که حسنی مبارک از مقامش کنار رود. و دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق امریکا خاطرات خود از جنگ عراق و افغانستان را در یک کتاب نشر کرده است. او در این کتاب خود موسوم به شناخته و ناشناخته از اشتباهات ممکن در هر دو جنگ یادآوری کرده است.
با تشکر از جاوید نعیمی شنونده عزیز رادیو آزادی، در ادامه برنامه از تازه‌ترین تحولات در ارتباط با تظاهرات در مصر و مشکلات ناشی از بارندگی ها و ایجاد دندهای آب در شهر کابل نیز براتان خواهیم گفت. مقامات پاکستانی میگویند در عملیات هوایی بر ساحات مختلف منطقه اورگزه قبایلی در سرحد با افغانستان 8 تن از افراد مسلح مخالف کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقامات همچنین ادعا دارند که 4 مخفیگاه تندروان مسلح را تخریب کردند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیتی پاکستان ادعای تخریب نمودن 4 مرکز نظامی مخالفین مسلح دولت، کشته شدن 8 تن و مجروح گردیدن 15 تن دیگر آنها را در مناطق مایند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند که آنها طی یک عملیات فضایی که به روز 3 شنبه در مناطق مموزی و علی شیرزی پرارگزی اجنسی انجام دادند، موفق به هدف قرار دادن 4 مراکز نظامی مربوط به مخالفین مسلح دولت در آنجا شدند. یک تن از مقامات نظامی که نخواست نامش افشا گردد در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت عملیات فضایی مذکور بنابر اطلاع رسیده به آنها در مورد مراکز نظامی مخالفین مسلح به وقوع پیوست. وای میگوید این عملیات فضایی بوده که در مناطق اپر و رگزی اجرا گردید. به ما اطلاع موقعیت مراکز نظامی مخالفین رسیده بود که در آنجا تمرینات نظامی آنها اجرا میگردید. لذا در عملیات ما موفق گردیدیم تا 4 مرکز نظامی آنها را از بین ببریم. در ضمن 8 تن کشته و 15 تن دیگر مجروح نیز از جنگجویان به جا ماند. امکان زیاد تعداد تلفات آنها میرود، مگر چون راه زمینی دور و دشوار است لذا با آنجا رسایی مشکل میباشد. اورگزای جنسی یکی از مناطق ناامن قبایلی پاکستان به شمار می رود که گاه ناگاه میان نیروهای امنیتی و جنگجویان مخالف درگیری های صورت می گیرد. طبق ذرای حکومتی بعد از عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی تعداد از طالبان محلی و اتباع خارجی به این منطقه پناگزین شدند و در مناطق مختلف آنجا مراکز نظامی خود را فعال گردانیدند. قبل از این نیز چندین مرتبه نیروهای نظامی پاکستان در مناطق مختلف اورگزای جنسی بر علیه جنگجویان عملیات فضایی و زمینی نی اجرا نمودند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی. پروگرام هفتهوار آشیانه را نیز برایتان داریم. امروز نیز مردم در قاهره مرکز مصر در میدان تحریر و یا میدان آزادی گرده هم آمده به اعتراضاتشان به هدف برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک ادامه دادند. این در حالی است که در اثر فشار تظاهرکنندگان 4 تن از وزرای مصری که دارایی هایشان به میلیاردها دلار گفته شده میرسد محاکمه میشوند. تازه ترین تحولات در مصر را در گزارش از عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره میشنویم.
با پایان یافتن قیودات شبگردی در مصر، گروه گروه از اقشار مختلف به سمت میدان تحریر می روند تا به جمع تظاهر کنندگان امروز سه‌شنبه نیز بپیوندند. امروز تظاهرات گسترده مصر وارد هفته سوم شده و نشانه از پایان یافتن این اعتراضات در میدان تحریر دیده نمی شود. جز این که خواسته های ایشان به خصوص کنارگیری رئیس جمهور حسنی مبارک از قدرت برآورده شود. مطبوعات مصری به نقل قول از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نوشتند که روند مذاکرات سیاسی در مصر در مورد انتقال قدرت به طور صلح‌آمیز پیشرفت‌هایی داشته و همزمان یک مجله آلمانی نوشته است که شاید رئیس جمهور مصر به بهانه تداوی مصر را به قصد آلمان ترک بگوید. این در حالی است که 4 تن از وزرای حکومت سابق مصر که بنابر نوشته مطبوعات مصری ثروت و داراییشان به میلیاردها دلار رسیده است در محاکمه مصری محاکمه می شوند و در بعضی رسانه ها خبر نیز منتشر شده است که ثروت خانواده رئیس جمهوری مصر به 70 میلیارد دلار بالغ می شود. انتشار چنین اخباری از فساد مالی دولت مردان مصر باعث افزایش خشم و غضب مردم شده که بنابر گزارش سازمان ملل متحد از جمعیت 85 میلیونی مصر نیم آن زیر خط فقر زندگی می کنند که میانه درآمد روزانه یک فرد از 2 دلار تجاوز نمی کند. با گذشت 2 هفته از مظاهرات حکومت مصر تصمیم گرفت که معاش کارمندان دولتی را 15% افزایش بدهد. مگر این تظاهر کنندگان همه کارمندان دولتی نیستند، بلکه تمام اقشار مصر در این تظاهرات شرکت دارند. هنرمندان، تجار، جوانان فارغ التحصیل بیکار و نویسندگان، شعرا، هر یک با ذوق و سلیقه خود شعرهای نوشته و بالاخره در این شعرها خواهان پایان یافتن حکومت 30 ساله آقای مبارک شدند. یکی از تظاهر کنندگان میگوید: چند روز را تحمل میکنیم تا سالهای آینده با خوبی و آرامی زندگی کنیم. یکی دیگر از این تظاهر کنندگان میگوید: آیا کدام انقلاب بدون قربانی پیروز شده است؟ سازمان حقوق بشر تأکید کرده است که تاکنون تظاهرات مصر بیش از 300 قربانی داشته و در زمینه تحقیق می کند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از ادامه تظاهرات و نظر تظاهرکنندگان در قاهره شنیدید. بارندگی های اخیر در شهر کابل باعث ایجاد دندهای آب بزرگ در سرک ها و ساعات پرازدحام شده و منجر به مشکلات ترافیکی گردیده. در شماری از مناطق کابل مردم با پرداخت پول و سوار بر کراچی های دستی از بعضی جاده ها عبور می کنند. فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی نیز سری به این جاده ها زده و در گزارش در این مورد با مردم صحبت کرده و عکس العمل مقامات را نیز جویا شده است.
پس از بارندگی های اخیر در کابل مردم با مشکلات تازه‌ای روبرو گردیدند. ما در منطقه دمزنگ و آغاز سرک بزرگ دارالامان شاهد بودیم که شماری از موترها در آبهای جمع شده از باران گیر مانده، صدها موتر متوقف شده بود و در ساحه شارارا آبهای دند کثیف که از کوچه ها سرازیر شده بود به اندازه وسیع و عمیق بود که مردم با پرداخت پول و با استفاده از کراچی ها به طرف دیگر جاده می گذشتند. به صدای چند تن گوش می دهیم که از وضعیت این دند آبها و کثافات ناشی از آن شکایت دارند.
روزی 3 دفعه والا یک آدم کالای خود تبدیل می کنه. چی خواسی از این مردم باشه که روزی 3 دفعه بوش بیاد؟
همین طرف پل سوخته و قلعه شاده همینجا وضعیت به چنان خراب است، نیمازنگ به چنان خراب است که تا بند پای تا می آینه که زنور موبایل نه آدم گول می ده.
هیچ پوریا که از او پر شده باشه برش معلوم نمیشه. ما چندین موتر دیدم که در داخل چقوری افتاده بیخی ایسا میسیج بد شده.
کراچو از این سن سرک یکی دمی دان باغ زنانه مردم از این سن سرک دو سن سرک تیر میکد از فی نفر پای نفر داروپا میگیرد.
با گفته مردم شهر کابل در تابستان و بهار از افزایش گرد و خاک و گندیدن کثافات و در زمستان از رابندان ناشی از دند آبها و سرازیر شدن کثافات توسط جریان آب بر روی جاده ها با مشکل مواجه است و به این ترتیب در تمام سال مشکل مردم در بی‌توجهی مسئولین قرار داشته و افزایش امراض گوناگون برخواسته از این مشکل نیز ازدیاد یافته است. و اما مقامات شاروالی کابل به این باورند که این چالش به این زودی ها حل نخواهد شد و به چاره اساسی آن بودجه کافی و اعمار کانالیزاسیون نیاز است. محمد یاسین هلال معاون ریاست انسجام شاروالی کابل در پاسخ به این پرسش ها می گوید برنامه های شاروالی در کوتاه مدت تنها استفاده از تانکرهای فاضلاب و کشیدن کثافات جمع شده که از روی جاده ها و جوی های کنار آن است.
ساعتی که موقتا شما می بینین به صورت آنی آب تجمع می کنه و در گذشته شاهدش نبودیم و فعلا آب می بینیم در سرک وقتی که مطالعه صورت می گیره واقعا علتش می بندش جوجه هاست که از مملو از کثافات و خصوصا فعلا سرکایی که تحت ساختمان جریان داره مواد ساختمانی ده بوده که باعث بندش آب شده. خب این مشکلات موقتی است بدون شک با کاری از جوجه این مرفوع میشه. منتها ما به صورت اساسی می خوایم این مشکل حل کنیم و حل مشکل اعمار امو کانال اساسی است که ما میتونیم راه حل اساسی را جستجو.
با باور مردم این نگرانی وجود دارد که اگر بارندگی های پی در پی صورت گیرد با این فعالیت های شاروالی که جاده های شهر کابل مملو از کثافات و مواد ساختمانی برای بازسازی است و تمام جوی های کنار جاده آبرو اساسی ندارند، خطر سرازیر شدن سیلاب ها و تخریب منازل دور از امکان نیست. و اینکه همساله سیلاب‌های مدهش در ولایات افغانستان باعث تخریب زمین‌ها و منازل می‌شود، کابل مرکز این کشور نیز از این خطر مستثنا نمی‌تواند باشد.
گزارش بوده از فیض‌الله قرداش و حال هم نوبت است به پروگرام‌های هفتهوار برنامه این ساعت ما. جهان ورزش و آشیانه. نخست جهان ورزش.
سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش امروز ما امید مرزبان میزبان شما هستم. با امید صحتمندی شما این برنامه را با خبرهای تازه ورزشی افغانستان و جهان آغاز میکنیم. تیم جوانان کرکت افغانستان در تایلند تیم امارات متحده عربی را شکست داد. به این ترتیب تیم جوانان زیر سن 19 سال افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی وارد مرحله نیمه نهایی شد. این رقابت ها هفته گذشته در شهر بانکاک تایلند آغاز شد که در آن 10 کشور شرکت دارند. حالا افغانستان و نیپال به دور نیمه نهایی راه یافتند و قرار است مسابقه میان جوانان هر دو کشور فردا سه‌شنبه برگزار شود. در بازی دیروز 16 عضو تیم کرکت افغانستان بهتر از همه درخشید و به حیث بهترین بازیکن این مسابقه برگزیده شد. لیگ برتر فوتبال اسپانیا در این هفته با چندین بازی پرهیجان پیگیری شد. بارسلونا رقیبش اتلتیکو مادرید را 3-0 شکست داد و ریال مادرید در برابر ریال سوسیداد 4-1 به پیروزی رسید. در جریان روز شنبه اسپانیول با نتیجه 3-2 در برابر المریا شکست را پذیرفت و اساسونا و مالورکا با تساوی بدون گل رسیدند. درباره نتایج بازی های این هفته لالیگا تا لحظات بعد با جزئیات می‌شنوید. در لیگ برتر فوتبال انگلستان یا پریمیر لیگ شام یکشنبه تیم فوتبال چلسی در برابر حریف دیرینه‌اش لیورپول شکست خورد. سرخپوشان لیورپول توانستند رقیبشان از شهر لندن را 1-0 شکست دهند. فرناندو توریس بازیکن اسپانیایی که تا دو هفته پیشتر هم در لیورپول بازی میکرد در بازی روز یکشنبه تیم چلسی را همراهی کرد. توریس در این بازی درخشش چندانی از خود نشان نداد، اما مربی تیم چلسی کارلو آنچلوتی میگوید توریس با وقت نیاز دارد تا بازی خود را با هم تیمی های جدیدش هماهنگ کند. توریس پس از قرارداد بین تیم های چلسی و لیورپول با ارزش 50 میلیون پوند انگلیسی به آبی پوشان چلسی پیوست. اکنون سر میزنیم با ولایت نیمروز و از مشکلات ورزشکاران این ولایت خبر میشیم. در نیمروز بیش از 2500 نفر عضو تیم‌های ورزشی اند، اما آنان از کمبود امکانات و وسایل ورزشی شکایت دارند. احمد شاه فطرت با شماری از ورزشکارای نیمروز صحبت کرده و مشکلات اونا را با مسئولان ورزشی این ولایت در میان گذاشته.
اگرچه بیش از 100 کلاب ورزشی در رشته‌های مختلف در ولایت نیمروز فعالیت می‌کند، اما ورزشکاران این کلاب‌ها که حدود 2500 تن می‌شوند، از دولت و مأموریت المپیک این ولایت شاکی هستند. به گفته این ورزشکاران، از سوی در این ولایت مکان مناسب ورزشی وجود ندارد و از طرف دیگر مسئولان مربوطه نیز در ولایت نیمروز به حال ورزشکاران توجه نکرده است. یک تن از ورزشکاران نیمروز می‌گوید که ورزشکاران زیادی به خاطر نبود جای مناسب ورزشی این رشته را رها نموده است.
غلام سخی شهبازی هستم، رئیس فدراسیون تکواندو امروز و همطور نماینده فدراسیون تکواندو افغانستان در ولایت نیمروز. جا که جا تمرین ما نداریم که یک چیز ابتدایی که در اکثر ولایات در هر جای جا زمین خشک و ورزش وجود داره ما نداریم. حالا ما از چمن و پارک‌ها تفریحی دیگه چیزا ورزشی ما می‌گذاریم. حتی یک جا خشک که ما تمرین کنیم زمین ورزشی نداریم. بلات نداشتن جا که ما جا نداریم اکثر کلاب‌ها ورزشی رسمی مخصوصا غیر فعال شده. فعلا مربی از سرگردان می‌گردی طرف به خاطر اینکه جا به تمرین پیدا نمی‌شه.
در همین حال محمد ناصر عامر ورزشی ولایت نیمروز میگوید که در راستای حل مشکلات ورزشکاران تلاش‌های زیادی نموده است، اما تا به حال تلاش‌های او نتیجه نداده است. با گفته عامر، المپیک نیمروز یکی از دلایل عمده‌ای که به مشکلات ورزشکاران نیمروز رسیدگی نمی‌شود کمبود بودجه کافی میباشد.
در ولایت نیمروز تقریبا بیش از 100 کلاب ورزشی فعال است که در کلاب‌های ورزشی 2500 بیشتر از 2500 نفر ورزشکار مصروف ورزش. مشکلات خیلی زیاد در ورزش اما در ولایت نیمروز متاسفانه از طرف دولت مرکزی تاکنون هیچ اقدامی در حل مشکل ورزشکاران نشده. تلاش ما این بوده که ما همه پیغام ورزشکاران، همه مشکلات ورزشکاران به مرکز رساندیم و قول مساعد گرفتیم. ما 6 سال قول مساعد میگیریم، متاسفانه تا قول عملی هیچ دلیل نبود بودجه به کمیته ملی المپیک است.
قابل یادآوری است که در ولایت نیمروز ورزشکاران و ورزیده زیادی وجود دارد. به گفته این ورزشکاران، اگر به حال آنها توجه صورت گیرد میتواند در سطح ملی و بین المللی دستاوردهای خوبی داشته باشد.
احمد شاه فطرت از نیمروز گزارش میداد. و اکنون از لیگ برتر فوتبال هسپانیا. تیم فوتبال بارسلونای هسپانیا روز شنبه با پیروزی 3-0 در برابر اتلتیکو مادرید ریکارد بیشترین پیروزی پای هم را در هسپانیا قائم کرد. تا به حال هیچ تیم هسپانیایی در لالیگا نتوانسته بود 16 بازی پای هم را با پیروزی پشت سر بگذارد. لیونل میسی ستاره ارجنتینی بارسلونا هر 3 گل این بازی تاریخی را به ثمر رساند و تعداد گل‌های زده خود در لالیگا را به 25 گل رساند. اکنون لیونل میسی در صدر جدول گلزنان لالیگا جا دارد و تیمش بارسلونا هم صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال هسپانیا است. در بازی دیگر این هفته لالیگا، ریال مادرید و ریال سوسییداد با هم شام یکشنبه مساف کردند. در این بازی ریال مادرید 4-1 در برابر حریفش به پیروزی رسید. در همین بازی کریستیانو رونالدو با سود ریال مادرید دو بار گل زد و دو گل دیگر این تیم را کاکا و ادیبایر به ثمر رساندند. اکنون بارسلونا با بیشترین امتیاز در صدر جدول رده‌بندی لالیگا جا دارد. ریال مادرید دوم است و ویاریال ردیف سوم جدول را اشغال کرده. بارسلونا 51 امتیاز دارد، ریال مادرید 54 امتیاز و ویاریال 45 امتیاز. در جدول رده‌بندی گلزنان لیگ هسپانیا، لیونل میسی با 25 گل پیشگامترین است و کریستیانو رونالدو با 24 گل در ردیف دوم جا دارد. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. روی همی موج هفته آینده ما امید مرزبان باز هم از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا آندم خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان برنامه را آغاز میکنیم. در گزارش اول این برنامه، از ضرورت آداب و نزاکتهای زندگی و همسایداری در اپارتمان یا بلاکهای مشترک گپ میزنیم. در گزارش بعدی معلوم خواهد شد که گذشت و تحمل زنان و شوهران در برابر همدیگر چقدر در ایجاد فضای مناسب خانوادگی نقش دارد. طبق معمول داخل برنامه نمایشنامه هفتوار هم جا دارد. با ما باشین. شنوندگان عزیز، زندگی در آپارتمان ها شرایط و فرهنگ خاص خود داره. اخیراً بیشتر خانواده های افغان درون یک ساختمان با یک دیگر در آپارتمان ها زندگی می کنند که راه و دهلیزشان مشترک است. بناهن خواه ناخواه مشکلات با وجود می آید. دیباره گزارش را تهیه کردیم که او را جاوید فیضی براتان تقدیم می کنند.
از گذشته ها افغان ها در خانه سنتی حویلیدار زندگی می کنند، اما امروزه فرهنگ شهرکسازی در شهرهای افغانستان رواج یافته که آپارتمان های به سیستم عصری دارند. از این رو جمع زیاد از خانواده های شهرنشین در آپارتمان ها ساکن شدند. برخی از این خانواده ها با آپارتمان نشینی بلد شدند، اما شمار هم به سبب عدم بلدیت به فرهنگ آپارتمان نشینی باعث ایجاد مشکلات می گردند. صدای کوبیده شدن درها، سر و صدای بلند رادیو و تلویزیون ها، قال مقال و صدای بازی اطفال، آژیر دزدگیری موتور های شخصی و آران اونا، انداختن کثافات، خاک جارو، انداختن آب ناپاک از طبقات بالا به پایین، بیرون کشیدن نلای بخاری از کلکین، روشن کردن جنراتور در دهلیز آپارتمان، رفت و آمد با سر و صدای بلند از زینه ها و ده ها مورد دیگر از این شمار مشکلاتند که سبب اذیت و آزار همسایه ها در همچو اماکن شده میتونه. احمد خالد باشنده بلاک های شاداب ظفر از مراعات نکردن آداب همسایه داری در بلاک هایشان یاد میکنه.
ما بلاک زندگی میکنیم، چهار مردار خوری فامیل ما کالاش تا بیرون آوار کردن، منزل بالا خاک جورو یگان یاو مردار این چیزا رو میپرته، لباس ما رو مردار میکنه، منزل بالا جورو میکنه، خاک سپاهان میپرتن، رای زینا کل جای مردار میکنه، رای زینا ما خودمون جورو میکنیم، پاک میکنیم، میبینیم پسم مردار است. ما منزل اول هستیم، بسیار زیاد به همسایه یا به عذاب هستیم، چیز بگوییم شون جنگ میکنن، هیچ چیز گفتن نمیتونیم.
بسیاری اوقات مراعات نکردن نزاکت و آداب آپارتمان نشینی میان همسایه ها سبب درگیری های هم میشه. مریم باشنده بلاک های تهیه مسکن به یقین است که وقتی مردم در اماکن جمعی مثل آپارتمان ها زندگی میکنن، باید بسیاری از مشکلات هم متقبل گردن.
اینمی کسایی که در تعمیرهای بلند زندگی میکنن، فامیل های هستن که بسیار خدا میسوزن که همسایه دروازه را بلند زد یا تایپ خدا بلند ماند یا رفت آمد بسیار داره. کسی به کس یا که اشتکای همسایه ها تا بالا میره، سر از او بسیار بد میخوره که چرا اینا قدر تا بالا میره. خیلی چطور کنند اگه اشتک است؟ همشه رفقای برادرم آمده بود، ما میمان داشتیم، برقای ما خراب شده بود، جنریتور چالان کرده بودیم، دیگه همسایه ها دقیقه میرسید که الان گرگر داره، چطور داره خواه ما نمیبره. جوان هستن دیگه، تا وقت نشینن فیلم میبینن، قطبوزی میکنن یا قصه میکنن، دیگه تو خونه میتونه که آدم جوانا را بگه برو تخوک و کمسایین به عذاب میشه. اگر میسوزن خوی نمه قسم بسوزن، اگر نیکی نمیسوزن خوب برن یک جای مستقل زندگی کنن.
همسایه خوب نعمت بزرگ است. عبدالقادر عرفان یکی از شهروندان کابل در این باره توضیحات داره.
همسایه بالای همسایه 8 حق داره که یکی از حقوق همسایه ها حسن روابط و رفتار بسیار حسنه است در بین همسایه ها، تا باشه که حق همسایه خود هم ادا کرده باشه، هم خدا نخواسته از یک طریق نشه که برای همسایه خود اذیت و آزار برسانه. مثلا آپارتمان ها به 4 طبقه و حتی 5 طبقه ای هستن، کوشش جدی باشه که طبقه بالا طبقه پایین اذیت نکنه، طبقه پایین بالعکس طبقه بالا را اذیت نکنه، مثلا خاک جارو بالای همسایه پایین خود نریزن، چون منازل با هم مرتبط ساختمانی دارن، کلگی فقط داخل یک دروازه میشن و طبقه ها تقسیم میشن، در یک اجتماع کوچک چندین فامیل جمع شدن، متوجه باشن که فرهنگ همنشینی، فرهنگ آپارتمان نشینی جدا مد نظر داشته باشن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، جنگ و مناقشه میان زن و شوهر شاید یک امر طبیعی باشه، اما گاه قهر و مناقشه روزها و حتی هفته ها میان اونا طول میکشه. ممکن در جریان این روزها گپ نزدن زن و شوهر با هم، سخنچینی برخی از دوستان و اقارب و یا گپهای کتره آمیز آتش خشم و کدورت میانشان شعله‌ور بسازه، در حالی که با گذشت و تحمل و نادیده گرفتن خطاهای کوچک همدیگر امکان داره مشکل آنقدرها جدی نشوه. خانم از خیرخانی شهر کابل با گفته خودش هر باره که با شوهرش دعوا میکنه هفته ها با هم قهر میباشن و اکثرا این قهر بودن برشان نتیجه خوب نداره.
شوهر ممیش غال مغال میکنه و سر گپای حق نقبان جویا میکنه. ما هم در مقابل شو قده میگیرم در روز بیست روز هی دلم نمیش کم رایش گپ بزنم. وقتی که انقار میباشیم باز برازو گفته نمیتونم. بر اولادا میگم کوره بفامانم در میگم دیوالمش نوانم و میفامه که کیانه را به اصطلاح بر ما گفت نه بر اولادا. خسرانم که بخانه میمانی میفامن که ایزتا با هم جنگیستد باز اونا زیادتر دفاع از ما میکنن. دل مقدهی میشه با در مقابل شوارم دمی فاصله که جنگی بدیم چندین بار دیگه هم مثلا جنگ میکنیم و سرصدا و همی جنگ بار تا به این سویه میرسه که یک ما یکونی ما جنگی میباشیم موازنا.
برخی از زنان و شوهران فکر میکنن که بعد از جنگ و دعوا اگر با هم گپ نزنن تا حد از هم انتقام کشیدن و یا هم دعوا خاتمه میابه، در حالی که به نظر میرسه قهر بودن و گپ نزدن مشکل حل نمیسازه. از نوراغا باشنده کاردی نو بشنوین که در چنین حالات چی راه و روش را در پیش میگیره.
بعضی وقتا که در بین فامیل یک مشکل بین زن و شوهر پیدا میشه، شخصا من خودم اگر یک وقت یک مشکل پیش میشه من کوشش میکنم که باید از خود گذاری نشان بدم، یعنی حوصله بکنم، و اگر هر انسان یکی دو بار حوصله بکنه طرف مقابلش هم حتما متوجه میشه که باید حوصله بکنه. و من خودم همیشه که از صبر و تحمل کار گرفتیم هیچ وقت نتیجه خراب نگرفتیم.
فکر میشه قهر و گپ نزدن تاثیرات نامطلوب بر روان و تربیه فرزندان هم به جا بگذاره. خانم سیما کارمند بانک ملی افغان که از زندگی تجارب زیاد اندوخته دیباره نظر داره.
غم بیرون در خانه حل میکنی و اگر خدای نخواست در خانه فضایش خراب بشه غم خانه کجا حل میکنی؟ چرا یوسلمندی دو جهت مثبت داره، یکی که سر روی اولادا تاثیر مثبت داره، دیگه ای که همی به حساب خشونت در بین خانم شوهر زیاد نمیسازه. اگر جنگیگری از اینا جگرخونی از یا خفگی از یا اگر دوامدار میشه هم سر روی اولادا تاثیر میکنه هم فاصله بین از یا زیادتر شده میره، اینمی بالاخره به حساب یک نفرت تبدیل میشه، حتی باعث طلاق جدا. چرا که شوهر غیرت کرده که ما چطور کت خانم خود گپ بزن و خانم غیرت کرده که خودش قال شده او باید گپ بده. در پولیش تفلکا خشونت آمیز برخورد میکنن، این همین رقم کلان میشن، منعرف میشن. خلاصه مطلب که اتفاق خانه، اقتصاد خانه، محبت خانه، کلگی از امی بیوسلگی و خشونت ضربه میبینه و این تجربه مزد زندگی باید در محیط خانه یک گذشت کلی و حوصله‌مندی کار بگیره.
داخل به این نتیجه می رسیم که برای ایجاد فضای مناسب در خانواده صبر و تحمل و گذشت ضروری است و ای بسا خانواده هایی که به دلیل همین قهر و دواهای خرد و ریزه بالاخره از هم پاشیدند. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی می شنویم. در نمایشنامه ای هفته که او را شفیع سمیر نوشته از ضرورت همکاری مادر و پدر در تربیه و راهنمایی فرزندان حرف زده میشه. شاه محمد نوران، صدیقه بشردوست و راتب ندیم ای پارچه را اجرا میکنند.
جاوید، نوید، ای بابا کجاستن که صدای من نمیشنون؟
صبر کوی نمیایم.
ای بابا ده ای خانه دیگه هیچ کس پیدا نمیشه، در کل کارا تنها همی زن است و بس.
چیزی کار داشتی؟
ای بچه ها کجاستن؟ سرایا کجاست؟ چی میکنه؟
سرایا خود کورس رفته، جاوید و نویدم برامدن بیرون.
آل خواه از مکتبم رخصت هستن، دیگه یاد در بیرون چی میکنن؟ از یه لاغشتی چی آفتن؟ برن یک کورس بخونن، یک درس بخونن که سبا به درشان بخوره.
آل چی کار داریشان؟ خود در خانم که باشن چی کنن؟ دق میارن؟
تو گمش که برو تو یک ذره چو بیار که بخاری را در بتیم که مرا بیخی خنک گرفته. ارمان در دل من، ما یک روزی زنم نظر خود نیافتم. ما کلف میگم ای قاف میگم.
بیا خور جان کجا رفتی؟
چای دم کردم، سرایا کورس رفته.
دیدمش، در آخ خواستم که متوجه اگانش تو باش بسازم، اما فکر میکنم از گپای ما خوشش نامد.
وی بد کنن که قارش بیایه، تو خوب اگانش نیستی، مامایش هستی.
هی بیادر، عیف گفتنت فایده نداره.
به گفتی شاعر که میگه اگر ببینی که نابینا و چا است، اگر خاموش بینیشینی گناه است.
وی بیادر جان ده کجا دیدیش؟
در آقا که طرف کورس میرفت، دید سلام داد، دیدم که بسیار آرایش کرده. گفتم جان ماما تو خود کدام عروسی و میمانی خو نمیدی که قدر آرایش کردی؟ دیدم که از گپم خوشش نامد.
عالمت تو شده، یک نفر اگر رای راست نشان بده بعدشان میایه، جاوید نوید سایکو. ده ای وقتا میفهمی که باید درس بخوانند، در غم آیندی خود باشه، مویای خود شاخ شاخ میسازند، در روی خود مثل زنا سرخی میزنند، چیزایی میزنند که آدم حیران میمان از برای خدا. این اول باید خود آدم اصلاح کنه.
ویال تو چی میگی؟ تناخ یا نمیکنن؟ مودم تو راست. تو فکر کردی که در وقتهای ما خو ایچ ما از دنیا خبر نبودیم، از دنیا چیزی را نمیفهمیدیم.
هی هی خاک دهی فامیدگی که فقط پشت مود بگردن. هیا خو بیخی گم شده، نه گپ پدرم میشنون نه گپ مادرم میشنون.
حالا تو دیگه می علو بلا را در گردن من انداز، فقط که تو هیچ گناه نداری.
خی گناه کی سوزن بگونی؟
آرام باشین، شما اونو جنگ نکنین، قبول کنین که خودتان در قسمت تربیه اولادایتون غفلت کردین.
اینه خود دیدی که امیال گفت فیشن کردن مود است.
خور جان، این مود برای کسی است که ارزش وقت و ارزش درس و تعلیم نمیفهمه. کل جوانای قسم نیست، اولاد خود هر کس دوست داره، ناز میته، اما این قسم نیست که اون ناز باعث شوه که یک روز پدر و مادرم برش بی‌ارزش شوه.
که از ما امیال هم تو شده.
انسان اصلاح پذیر است. آلی هم اگر کوشش کنین میشه که متوجه شون.
فکر نکنم.
خب خیر، اگر کوشش کنین میشه. خب بازم مرا بسیار ببخشین که با یاد کردن این موضوع شما را جگرخون ساختم.
خیر ببینی امی جان.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.